ساعت 10 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، من گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. با گذشت یک ماه از آغاز فعالیت صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، بیش از 13200 بیمار در سامانه شهروندی بیمه سلامت درخواست خود را ثبت کردند. دکتر حنان حاجی محمودی، مدیر کل دفتر بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت بیمه سلامت رایگان برای افراد فاقد بیمه اکنون به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است که این افراد از سه دهک اول جامعه هستند و برای گسترده‌تر شدن چتر بیمه همگانی باید هزینه های درمانی بیماری های سخت درمان مورد توجه قرار گیرد. سامانه شهروندی بیمه سلامت به نشانی bimesalamat.ir در دسترس افرادی است که تمایل دارند پرونده پزشکی آنها از نظر بیمار خاص و صعب العلاج بررسی شود. کمک 500 میلیون تومانی وزارت علوم برای تجاری سازی هر محصول دانش بنیان. دستگاه کمک درمان حرکتی از جمله محصولاتی است که با این تسهیلات تجاری سازی شده است.
تمرین انقباض دست،
دستگاهی که با استفاده از توان دانش توان بخشی را هوشمند کرده و به کمک بیماران عصبی و عضلانی آمده. امین اصغرزاده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
فعالیت فیزیکی رو در سیستم های بایو فیدبک ما اندازه‌گیری می‌کنیم، میایم پردازشش می‌کنیم و در قالب نرم افزارهای مختلف به صورت قابل اندازه‌گیری به بیمار این فعالیت حرکتی خودش رو بازخورد میدیم.
تأمین مالی مهمترین چالش مسیر تجاری سازی این دستگاه بود، مسیری که معاون وزیر آن را به
دره مرگ فناوری
تشبیه می‌کند. راهکار رهایی از دره مرگ، پلیس که تفاهم نامه ها می سازند. علی خیرالدین، معاون فناوری وزارت علوم:
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور توی دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری اگر می خوان محصولشون رو بفروشن، اگر تفاهم نامه با خریدار داشته باشن ما حمایت می کنیم. اگر این تفاهم نامه ها که تا به حال توی نمایشگاه خوشبختانه 32 تفاهم نامه تا به حال همینطور که دیدید امضا شده، اگر این تفاهم نامه ها به قرارداد منجر بشه و بعد خریداری صورت بگیره، ما تا سقف 500 میلیون تومان هر قراردادو به تدریج پشتیبانی میکنیم.
دارابزاده، معاون مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری تربیت مدرس:
شرکتایی که توی پارک ها مستقر هستند و حالا با حمایت و تسهیلاتی که پارک ها بهشون میدن به یک سطحی از فناوری تونستن برسن، الان میتونن با تفاهم نامه‌ای که منعقد میشه و هم به خریدار هم به فروشنده کمک میکنه به مرحله‌ای برسونن تجاری بشه و به بازار بیاد، قطعا کمک کننده هست، بخشی از معضل مالی رو رفع میکنه.
تسهیلاتی که نمونه اش رو دستگاه کمک درمان حرکت کتی دریافت کرد و با تجاری سازی حالا در دسترس عموم قرار گرفته. امین اصغرزاده، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
باعث شد که یک دستگاهی که شاید فقط توی سری کلینیک خاص توی ایران بود، الان حدود 150 تا نصب تو شهرهای خیلی خیلی دورافتاده ایران حتی دستگاه هست.
بر اساس اعلام معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، در 10 سال گذشته دانش بنیان ها با صنعت بیش از 1300 میلیارد تومان در نمایشگاه ایران ساخت در حوزه صنعت قرارداد منعقد کردند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
و کارشناس دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت گفت در روزهای آلوده افراد از فعالیت بدنی و ورزش کردن با شدت زیاد، یعنی فعالیتی که باعث افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس می شود، در محیط بیرون منزل خودداری کنند. دکتر طاهره سماوات گفت به طور کلی یک سوم مرگ های ناشی از سکته مغزی، سرطان ریه، حملات قلبی و بیماری های مزمن انسدادی ریه مرتبط با آلودگی هوا هستند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 16.
آرزو می‌کنیم که برنامه‌های رادیو سلامت تا به الان که 5 دقیقه از ساعت 10 سپری شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراهان گرامی و علاقمندان به مسابقه های رادیویی با مسابقه FM 102 از گروه بهداشت همراه باشید.
مسابقه FM 102 برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام، روز سه‌شنبه‌تون بخیر. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 20 دقیقه با شما با یه مسابقه مهیج از مجموعه مسابقات شبکه رادیوی سلامت گروه بهداشت و تندرستی. اگه گفتین هدف نهایی ما توی این مسابقه چیه؟ بله، درست حد زدید. هدف نهایی ما استفاده مناسب از غذاهاست و البته تغییر سبک زندگی به سمت زندگی سالم. وقتی که درست زندگی کنیم، درست غذا بخوریم، در حد تعادل از غذاها استفاده کنیم، تنوع غذایی داشته باشیم و ورزش کافی بکنیم، مطمئن باشید که هیچ ویروس و میکروارگانیسم و باکتری نمیتونه وارد سد دفاعی بدن ما بشه. مطمئن باشید. البته این نکته رو هم بگم که این مسابقه مخصوص 9 سال تا 90 ساله و از هر کجای ایران زیبا که شما صدای ما رو میشنوید میتونید در این مسابقه شرکت کنید. از ترقبه و فسا و نیریز و اهواز و کوار و روستای هورباب گرفته تا دلیجان و شهرمیرزاد و اردبیل و میاندشت و فلاورجان. این مسابقه تهیه کنندمون مرتضی میلانی، صدا بردارمون آزاده بهرانی، هماهنگیمون الهام بوجارنژاد و طراح سوال و سردبیرمون زهرا گلرخیه. همراه ما باشید 20 دقیقه تا 10:25. یه توضیح کوتاه هم راجع به مراحل مسابقه بگم. در مرحله اول دوستانمون باید به صورت بله یا خیر به سوالات ما پاسخ بدن. در مرحله دوم 50 ثانیه زمان دارن برای شناخت نام یک بیماری و در مرحله سوم هم در مدت 20 ثانیه باید گزینه درست رو انتخاب کنن. کیا یعنی مینا ایمانی و مریم رحمتی. مینا جان سلام، حالت چطوره؟
سلام خانم بوجان عزیز، خانم آدابی عزیز، بله
حالتون چطوره؟
امیدوارم که حال همه هموطنا و شما و همه زحمت کشا خوب باشه.
متشکریم که از خانم بوجانژاد هم نام بردید. زحمت فراوانی میکشن برای هماهنگی و در آوردن اسامی از طریق پیامک ها و ارتباط شما با ما و البته رعایت نوبت. خیلی آدم دقیقی هستن، نوبت ها رو رعایت میکنن. به ترتیب پیامک ها ما شما رو شرکت میدیم در این مسابقه. ای بابا، ای چی میگین؟ ما اینقدر نظم و انضباط داریم که نگو نپرس. چندین سال توی این مسابقه رعایت نظم و انضباط میشه. کسی گله من نیست. خدای شنیدین کسی گله داشته باشه از این مسابقه؟ شنیدین؟
نه.
آمام نشنیدیم اصلا. خدا رو شکر. خود بابا اینقدر جب ندین ای داده بیداد. خانم رحمتی حال شما چطوره؟
سلام، ممنون. شما خوبین؟
متشکرم.
سلامت باشین.
اهل زنجانی؟
بله.
الله سیزی سخلصون.
سلامت الله.
خوبین؟ خدا رو شکر. خب بریم سراغ مرحله اول سوالات. یادآوری می‌کنم این مرحله نمره منفی داره. با خانم ایمانی شروع میکنیم. آ آیا بیماری تب مالت از طریق مصرف ماست میتونه مینا جان منتقل بشه؟ آفرین. آیا تغییر سبک زندگی نقش مهمی در درمان کبد چرب داره؟
بله.
آیا بروز اسهال بیش از 2 هفته نیاز به مراجعه به پزشک داره؟
بله.
باریکلا. آیا بخش اعظم درمان کبد چرب؟ زمانتون تمام شد. 3 تا سوال رو شنیدین، هر 3 سوال رو درست جواب دادین، آفرین. 30 امتیاز گرفتین، 90 امتیاز هم من هر روز به دوستان میدم، 90 رو با 30 جمع میکنیم، جمعش میشه 120. مینا، اگه به ما بگی که چرا تب مالت از طریق مصرف ماست منتقل نمیشه، من 10 امتیاز دیگه بهت میدم. چرا منتقل نمیشه؟
برای اینکه شیری که برای ماست استفاده میشه چشونده میشه.
باریکلا، 10 امتیاز دیگه هم میدم بهت.
الان برای چشونده شدن هم 20 دقیقه باید کامل
بله.
چشیده بشه تا ماست
بسیار عمل تخمیر بشه. چرا وای میگین الوعده وفا دیگه؟ من قول دادم 10 امتیاز بهش میدم، امتیازش تو مرحله اول میرسه به 130. بله، ما از این ارفاقا هم داریم. هدف ما برد و باخت نیست، هدف ما اصلاح سبک زندگی شماست و البته افزایش آگاهی های شما. وقتی شما میدونین که تب مالت از طریق ماست منتقل نمیشه، پس اگر توی روستایی رفتین که ماست داشت، از اون ماست میتونین استفاده کنین، ولی اگر شیر نجوشیده بود توی اون روستا، از اون شیر نجوشیده استفاده نمی کنین که خدای نکرده دوچار تب مالت بشین. همه اینها میتونه راهگشا باشه برای زندگی و سلامت ما. تغییر سبک زندگی ما هم نقش مهمی در درمان کبد چرب داره. خب خانم رحمتی، نوبت شماست. زمان شما هم شروع میشه. به نظر شما زرده تخم مرغ از منابع اسید فولیک محسوب میشه؟ منظورمون ویتامین B9ه. بله؟
بله.
آیا گوشت و موز و حبوبات از منابع ویتامین B6 هستند؟
نیست.
خیر؟
بله بله.
حد اکثر زمان نگهداری برنج پخته در یخچال 48 ساعته؟
بله.
بله، با زحمت صدای شما رو شنیدیم، اما خوشبختانه هر 3 سوال رو درست گفتین و 30 امتیاز میگیرید از ما. 90 رو با 30 جمع میکنیم، امتیاز شما هم 120. نشنیدن صدا گاهی اوقات به ضرر خود شرکت کننده است. من یه توضیح راجع به سوالات خانم رحمتی بدم. حداکثر زمان نگهداری در یخچال نگهداری برنج پخته 48 ساعته. گوشت قرمز و موز و حبوبات از منابع ویتامین B6 اند و زرده تخم مرغ هم منبع غنی اسید فولیک یا ویتامین B9. خیلی خوبه. من یه توضیح دیگم بگم اینجا و اون اینه که لطفاً غذاها رو سرپوشیده با محافظ در یخچال نگهداری کنین. غذای سربازی توی یخچال نذارین. هم ممکنه غذاها آلوده بشن توی یخچال، به هر حال در یخچال هم آلودگی ممکنه وجود داشته باشه، و هم اینکه یخچال بو نمیگیره وقتی در پوش دارن غذاها. دیدین بعضی وقتا آب توی یخچال میذاریم، اون آب انواع و اقسام بوها و مزه ها رو به خودش گرفته. اما اگه غذای شما در پوش داشته باشه یا از حتی سلفون استفاده کنیم برای پوشوندن روی در غذا، دیگه اون آب یا مایعات بو نمیگیرن. خب بریم سراغ مرحله دوم. تو مرحله اول خانم ایمانی 130 امتیازی شدن و خانم رحمتی 120 امتیازی. ببینیم در مرحله دوم چیکار میکنن.
نکته مهم امروز. فیبر نوعی کربوهیدرات غیر قابل هضمه. فیبر به هضم بهتر غذا و پیشگیری از یبوست کمک میکنه و مصرف اون برای کمک به درمان مشکلات دستگاه گوارش توصیه میشه. پس مصرف عدس، جوی دوسر، لوبیا و میوه ها رو فراموش نکنید. این مواد سرشار از فیبرند. این مسابقه با هدف تغییر سبک زندگی شما به سمت زندگی سالم بهتون تقدیم میشه. یا
یه سلام به محمد عبداللهی، محمد سبزی از عراق، حسن فرید از همدان، خانم اسماعیلی از تهران، عفت بزرپور از استان البرز و خانم سیمین از شیراز. FM 102 و مرحله دوم،
آگاهی از علائم بیماری ها، آشنایی با علل ایجاد بیماری ها و راه‌های پیشگیری از بیماری ها، همه و همه در بخش شناخت بیماری ها. FM 102.
خب تو مرحله دوم خانم ایمانی شما 102 باشین، خانم رحمتی هم FM. هر کجای صحبت و توضیحات من که نام بیماری رو تشخیص دادین اول حرف یا عدد رو بگین بعد نام بیماری. خانم ایمانی شما چی بودین؟
102.
شما خانم رحمتی؟
FM.
آفرین. این مشکل از شایع ترین بیماری های دندانه و علل مستعد کننده این بیماری مصرف زیاد نوشابه های گازدار، شیرینی ها، بی توجهی به مسواک و نخ دندانه. بفرمایید. 102 بفرمایید. FM بفرمایید.
102.
نه اول FM گفتم، بفرمایید. چی؟
پوکی دندان.
پوکی که نداری، منظورتون پوسیدگیه دیگه.
پوسیدگی دندان.
آها، پوکی استخوانه.
بله بله.
بسیار خب، بله همین پوسیدگی استخوانه. زمان رو نگه داری خواهش میکنم. 30 ثانیه از زمانتون باقی مونده بود. 30 امتیاز. 20 امتیاز هم به خاطر پاسخ درست میگیرین. آفرین. بله اول خانم رحمتی گفتن FM رو. حالا پوکی دندان چه بیماری هست خانم رحمتی؟
بیماری لثه‌ایه، بیماری دهان و
دندان. نه پوکی که نداریم، همون پوسیدگی منظورتونه دیگه.
بله پوسیدگی.
بسیار خوب. کودکانی که با شیشه شیر میخورن دندونهاشون بعد از شیر خوردن تمیز نمیشه مستعد این پوسیدگی دندان هستن. غلط مسواک زدن، خشکی دهان، مصرف برخی داروها، ریفلکس معده، وجود ترشحات اسیدی معده در دهان، همه زمینه ساز بروز پوسیدگی دندان هست. برای پیشگیری از این بیماری هم توصیه میشه افراد روزی دو بار مسواک بزنن، حتما استفاده از نخ دندان رو هم فراموش نکنن، از خمیر دندان های حاوی فلوراید هم کمک بگیرن، جرمگیری به موقع هم باعث پیشگیری از بیماری میشه. توصیه میشه افراد هر 4 تا 6 ماه یک بار برای بررسی دندون هاشون به دندان پزشک مراجعه کنن. این نکته رو هم بگیم که برخلاف تفکر عامه مردم، جرمگیری باعث آسیب به دندان نمیشه، اتفاقا باعث میشه که دندان ها سالم تر بمونن. این باور که ساییدن دندان با نمک و نمیدونم جوش شیرین و از این حرفا میتونه کمک کننده باشه رو هم بریزید دور. حتما به دندان پزشک مراجعه کنید، جرمگیری اصولی و صحیح انجام بشه براتون. خب بریم سراغ مرحله سوم. خانم گلاویژه نظری از سرپل ذهاب، مریم نوروزی، علیرضا از یزد، فاطمه انصاری، مینو ذخیره از شیراز و خانم صفی خانی هم با ما همراه و همدلند. ممنونیم که ما رو همراهی میکنید، این مسابقه رو میشنوید و البته مطمئنیم که شنیدن اون رو به دوستان و خانواده خودتون هم پیشنهاد میکنید. بریم به سراغ مرحله پایانی. خانم ایمانی دقت کنید، 20 ثانیه فرصت دارید گزینه درست رو انتخاب کنید. ابتلا به خار پاشنه پا در طول زمان ایجاد میشه یا به طور حاد و ناگهانی ایجاد میشه؟
در طول زمان.
آفرین، در طول زمان ایجاد میشه. 20 امتیاز از این مرحله گرفتید. خانم رحمتی نوبت شماست.
بله.
عامل ایجاد کننده بیماری سالک، نوعی انگل یا نوعی ویروس؟
انگل.
آفرین آفرین. این انگل توسط چی جا به جا میشه؟
پشره های نه پشره
پشه خاکی. آفرین، اطلاعاتتون هم خوبه. آفرین، درود بر شما. بله، انگل توسط پشه خاکی منتقل میشه. لیشمانیوز هم نام علمی بیماری سالک هست. خب بریم سراغ جمع امتیازات. در مسابقه امروز مینا ایمانی از تهران 150 امتیازی شد و مریم رحمتی از زنجان 190 امتیازی. شما هم میتونید در این مسابقه شرکت کنید. اطلاعات خودتون رو محک بزنید و از ما برنده جایزه بشید. ما هر روز دو شرکت کننده و هر هفته یک برنده داریم. بالاترین امتیازهای هفته با هم روز پنجشنبه به رقابت میپردازن و یک نفر برنده نهایی خواهد بود. خب من به خانم ایمانی و خانم رحمتی هم خداحافظی میکنم و ممنونم از اطلاعات خوبشون. خدا نگهدار.
متشکرم. روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. اما توصیه های ما در فصل سرد سال، توصیه برای مطمئن بودن از وسایل گرمایشیتون هست. لطفاً برای اطمینان از عملکرد درست دودکش ها اونها رو لمس کنید و از کلاهک های اچ به جای کلاهک های ساده استفاده کنید. مطمئن باشید که سالم خواهید بود و البته به شیر وصل شده به بخاریتون هم دقت کنید که این شیر نشتی نداشته باشه. ممنونم از توجهتون به مسابقه امروز. باهاتون خداحافظی میکنم تا فردا و یه مسابقه دیگه راس ساعت 10:05. روز خوش.
شروع شدن فصل سرما، آلودگی هوا مهمون کلان شهرهاست. حدیده‌ای که در چند سال اخیر حسابی درد سرساز شده. اما کدوم گروه ها بیشتر در معرض خطر هستند؟ مادران باردار، کودکان، افراد مسن و افراد دارای بیماری زمینه‌ای از جمله بیماران قلبی و تنفسی. عزیزان، در منزل بمونید و حتی المقدور از سفرهای شهری غیر ضروری خودداری کنید.
سانی که زمینو دارن میبینن با یه مقدار راه رفتن نفسشون تنگ میشه، سرفه‌های بد پیدا میکنن، ترشحات پشت حلقشون زیاد میشه، گرفتگی بینی پیدا میکنن، سینه درد پیدا میکنن، سر درد پیدا میکنن.
در صورت خارج شدن از منزل از وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده کنید. به هیچ عنوان در فضای باز ورزش نکنید و توصیه های تغذیه ای رو جدی بگیرید.
در این روزهایی که در هوا آلوده هست و شب برمیگردید خونه، بهترین توصیه من به شما اینه که یک سالادی که ترکیبی از کاهو، گوجه فرنگی، کلم بروکلی با دو قاشق روغن زیتون، این در واقع هم ویتامین ای، ویتامین سی و آنتی اکسیدان های خوبی داره، میتونه کمک بکنه که این اثرات سو در واقع به حد اول برسه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
بیش از 14 اقتدار، افتخار در حوزه پزشکی و سلامت.
آموزش پزشکی روزگار این مردم ایران برای ساده ترین عملهای جراحی باید به خارج از کشور اعزام می شدند و یا پزشکان هندی، پاکستانی و بنگلادشی درمان مردم را در داخل کشور بر عهده داشتند که نه تنها سطح علمی آنها پایین بود، بلکه به دلیل نبود زبان مشترک مشکلاتی در عرصه درمان مردم ایجاد می شد. دکتر علیرضا مرندی، متخصص نوزادان.
دانشگاه آموزشی در هر استان تأسیس کردیم. اساتید ما از دانشگاهی که داشتیم تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز مسافرت میکردن به اون استانها و در اون دانشگاه ها تدریس میکردن.
اکنون ایران به یکی از قطب‌های تحقیقات، فناوری، سلامت و آموزش پزشکی تبدیل شده است و امروز عرصه پزشکی کشور بر قله خودکفایی و خوداتکایی ایستاده است. در حال حاضر 200,000 دانشجو در 60 دانشگاه علوم پزشکی در رشته‌های مختلف مشغول تحصیل هستند و هر ساله بیش از 4,000 الی 5,000 پزشک در رشته‌های مختلف علوم پزشکی فارغ التحصیل شده و جذب سیستم بهداشت و درمان کشور می‌گردند.
به طور میانگین سالانه بیش از 2,000 پزشک متخصص، 300 فوق تخصص و 100 پی‌اچ‌دی در رشته‌های مختلف پزشکی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فارغ التحصیل می‌شوند که در مقایسه با قبل از انقلاب این آمار با افزایش 15 برابری روبرو شده است.
ایران در حوزه تحقیق و پژوهش، ارائه مقالات پژوهشی و ساخت دارو در سطح منطقه رتبه نخست را دارد.
دکتر سید حسن امامی رضوی، متخصص جراحی عمومی.
اکثریت فارغ التحصیلان حوزه آموزش پزشکی ما در بهترین دانشگاه‌های دنیا میتونن پذیرش بگیرن و در اونجا ادامه تحصیل بدن. این نشون دهنده کیفیت مناسب آموزش پزشکی ما در دانشگاه علوم پزشکی هستش.
امروز در کشور بیش از 300 مرکز تحقیقاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی فعالیت می‌کنند. به علاوه در حال حاضر حدود 7,000 بانوی متخصص زنان و زایمان از دانشگاه‌های مختلف کشور فارغ التحصیل شده و مشغول خدمت رسانی هستند.
طرح ادغام آموزش پزشکی با بهداشت و درمان در ایران برای نخستین بار در سال 1364 صورت گرفت و اکنون تبدیل به الگویی برای بسیاری از کشورهای منطقه و جهان شده است تا بتوانند با استفاده از این شیوه نیروی متخصص تربیت کنند.
همراهان صمیمی، خانم ها، آقایان، روز بسیار خوبی رو برای شما آرزومندیم. تو هم با سلامتی، حال خوب و آرامش. با رسیدن به ساعت 10:30 شما علاقمندان میدونید که نوبت میرسه به برنامه امروز خونه زندگی. همکاران خوبم آماده هستن به استودیو